사람이 뭘 엄매대 울라디오라.
خسته نباشید. کشتی ورزش پهلوانیه ولی من هیچ مرام پهلوانی تو کاری که علیرضا کرد ندیدم. یه پهلوان سرشو خم نمی کنه و زیر بار هیچ حرف زوری نمیره. پهلوان امروز من مسعود شجاعیه که کاپیتانی تیم ملی رو تو جام جهانی که آرزوی هر فوتبالیستیه از دست داد ولی زیر بار حرف زور نرفت. زنده باد مرام پهلوانی مسعود عزیزمون، یکی از کسبه بازار بزرگ تهران.
قربون خودت و نظرات شما رو هم شنیدیم، سپاسگزارم ازتون. و اما بله، باز رسیدیم به بخش اکادمی مطبوعات و میخواییم توی این بخش برترین تیترهای خبری و مقالاتی رو که طی هفته گذشته در مطبوعات داخل ایران منتشر شدن خدمتتون معرفی کنیم. خب دیگه حتما همتون میدونین که در اکادمی مطبوعات ایستگاه پنجشنبه روزنامه‌ها در چند رشته با هم رقابت میکنن که شامل شجاعانه ترین، مالکشانه ترین، پاچه‌خوارانه ترین و البته رودارترین تیترها و خبرهای هفته است که جوایزش هم به ترتیب تخم مرغ طلایی، ماله نقره‌ای، دستمال ابریشمی و سنگ پای بلورینه که تقدیمشون میکنیم. بدون حرف اضافه بریم که برندگان این هفته ای اکادمی مطبوعات رو خدمتتون معرفی کنیم. این هفته جایزه تخم طلایی برای شجاعانه ترین تیتر یا خبر تعلق میگیره به دو روزنامه، روزنامه همدلی و روزنامه بهار. بله، روزنامه همدلی روز چهارشنبه 8 آذر و روزنامه بهار روز سه‌شنبه 7 آذر صفحه اول خودشون اختصاص داده بودن به انتقاد از باخت دستوری علیرضا کریمی در مسابقات جهانی کشتی. روزنامه همدلی تیتر زده بود میبازیم چون سیاست مداران ما افسانه میبافند و روزنامه بهار هم تیتر زده بود دخالت سیاست در ورزش باز هم قربانی گرفت. این دو روزنامه با این دو تیتر و در دو مقاله جداگانه به شدت به قانون نانوشته مسابقه ندادن با ورزشکاران اسرائیلی انتقاد کرده بودند و این کار رو بدون منطق و ناشی از سیاست غلط و ایدئولوژی زدگی دونسته بودند که دودش فقط توی چشم ورزشکار و منافع ملی ما میره. نویسنده‌های این دو مقاله حرفایی رو زده بودن که شاید حرف خیلی از ما بود ولی خب کمتر رسانه‌ای در داخل ایران شهامت و جرأت ابراز اون حرفا رو اینطور صاف و پوسکنده تو امروز داشته و به همین دلیل ما تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی این هفتمون رو به طور مشترک به این دو روزنامه، یعنی روزنامه همدلی و روزنامه بهار تقدیم میکنیم. این هفته هیئت جوری ایستگاه پنجشنبه بعد از بررسی تمامی نشریات در هفته گذشته تصمیم گرفت جایزه سنگ پای بلورین خودش رو تقدیم کنه به روزنامه رسالت. بله، این روزنامه امروز یعنی پنجشنبه نهم آذر از قول آیت الله مکارم شیرازی تیتر زده بود که بانک ها مردم را بیچاره کردند. و خب هیئت جوری نظرش این بوده که خب چنین تیتری از قول چنین شخصیتی و در چنین روزنامه‌ای شرایط لازم رو برای دریافت سنگ پای اکادمی داره، چرا که امروز اگه از مردم پرسیده بشه بانک‌ها بیشتر شما رو بیچاره کردن یا روحانیون و علمای اسلام، احتمالاً غریب به اتفاقشون گزینه دوم رو عامل بیچارگی خودشون معرفی میکنن. خلاصه سنگ پای بلورین مبارکشون باشه. ما میرسیم به جایزه ماله نقره‌ای. این هفته جایزه ماله نقره‌ای با رأی و نظر هیئت جوری ایستگاه پنجشنبه بعد از بررسی مطبوعات در هفته گذشته تعلق میگیره به روزنامه فرهیختگان. تشویق بفرمایید. علت دریافت این جایزه همینه که طی هفته گذشته برخی رسانه‌ها زوم کردن روی آقای علی اکبر ولایتی و مشاغل متعددی که ایشون دارن و لیستی از مسئولیت‌ها و شغل‌های ایشون تهیه کردن و نشون دادن ایشون در سن 72 سالگی 37 تا شغل و مسئولیت در جمهوری اسلامی داره. روزنامه فرهیختگان که یه جورای مال خود آقای ولایتیه در جواب این افشاگری روز چهارشنبه 8 آذر یه مطلبی کار کرده بود با عنوان چرا به ولایتی حمله میکنند و نویسنده توی اون مطلب زمین رو به آسمون دوخته بود که نشون بده درست آقای ولایتی 37 تا شغل داره، ولی خب خیلی از این شغلا جنبه مشورتی و مشاورتی داره و اجرایی نیست و خلاصه چیز غیر عادی هم وجود نداره. هیئت جوری ایستگاه پنجشنبه هم تصمیم گرفت به خاطر تلاش این روزنامه برای ماله کشیدن روی مسئله مشاغل متعدد آقای ولایتی این هفته ماله نقره‌ای خودش رو تقدیم این روزنامه، یعنی روزنامه فرهیختگان کنه. این بود اکادمی مطبوعات امروز و این هفته ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
منی دل صوت کو جانے منی دل صوت کو جانے منا تا دایره نابن منا تا دایره نابن بیا و مرا تلاد ده منا تا شر نابن بیا و مرا تلاد ده منا تا شر نابن
گروه داماهی داریم
میشنویم.
این کار اسمش از دخترک از گروه داماهی.
بله، گروه داماهی یک شنبه 12 آذر در برج میلاد ساعت 10 شب هم کنسرت داره.
به به قیمتش چند؟
از 50 تا 140 تومان.
علاقه‌مندان گروه داماهی میتونین برج میلاد ساعت 10 شب یک شنبه برید
کار این بچه ها رو ببینید، لذت ببرید، ادامه کار دخترک رو بشنویم از داماهی.
فرشی جون، به اهتزاز در اومدن پرچم کشورمون از همه چیز مهمتره. الان سالیان سالی که کلن با اسرائیل بازی نمی کنیم. با فلسطین و با لبنان و عراق و یمن هم که بخوایم بازی بکنیم، یا به سختی مساوی میکنیم یا شکست میخوریم. به نظرم فدراسیون باید یه قانونی بذاره که اگه با اسرائیل خوردیم باید بازیکن‌های ما شکستشون بدن و اگر باختن باید جریمه بشن. این بهترین راهه. نکنیم، نکنید، نکنند. قربونت مش احسان از ایالت خود مختار.
مش احسان از ایالت خود مختار، خیلی ممنونم از تماست. ولی خب اینجوری هم که تو میگی که نمیشه، که باز مسئله ساز میشه. خب بالاخره نمیشه که بگی حتما باید ببرین. خب بالاخره ورزش یه سرش برده یه سرش باخته دیگه. ها، و تنبیه برای ورزشکار برای باختن در حالی که همه تلاشش هم بند خدا کرده، خب اصلا ایده جالبیه به نظره. خب نظر شما بود، خیلی متشکرم از اینکه نظرتو گفتی. دوستان، چند وقت پیش یه سارق بدشانسی ظاهرن میبینه یه خودروی گوشه خیابون پارک کرده، یه کیفی هم داخلشه. میره خب در ماشین رو با یه سیخ و میخ و اینجور چیزا باز میکنه، کیفه رو برمیداره، ده برو که رفتی. مال باخته هم میاد میبینه جا تره، بچه و اینا نیست، کیف نیست، به پلیس مراجعه میکنه. حالا از اینجا به بعدش دیگه همه چی مثل فیلما میشه، یعنی کل پلیس آماده باش میخوره، نیروهای پلیس در سطح شهر پراکنده میشن. آقا خلاصه ظرف مدت نیم ساعت محل اختفای سارق شناسایی میشه، سارق دستگیر میشه. البته میدونم کسایی که دوز بهشون زده الان اصلا باور نمیکنن، چون دیگه میدونین اصولا سیستم پلیس ایران میدونین چه جوریه دیگه. اینجوریه که وقتی دوز بهت زد میری یه برگه مینویسی، بعد بهت میگم برو حالا اگه پیدا شد حالا بعدا با تماس میگیریم حالا ببینیم چی میشه و فلان. یعنی پلیس نمیره دنبال سارق، این سارقه که یه جایی باید یه سوتی چیزی بده مثلا مردم خودشون دستگیرشون کنن، اونجا انقدر بزننش به همه دزدیاش اعتراف کنه، بعدش هم مثلا بیان بدنش دست پلیس که بیاد ببردش. کلا سیستم اینجوریه دیگه، از قدیم هم اینجوری بوده.
اما این مورد فرق میکرد.
چرا؟ چرا فرید؟ تو میدونی؟
نمیدونم والا.
با فرید یکم در دل به دل ما بده دیگه، همش تو خودت یا همش نمیدونم فکر کن از این معما. سلام آقا معما، به نظرت چجوری میشه آقا فرید که کسی مورد سرقت قرار بگیره بعد بره پلیس گزارش بده، پلیس هم تو نیم ساعت سارقو بگیره کتبسته بیاره تحویل بده، چجوری میشه؟
چی بگم والا، دوربین توش بوده؟ دوربین مخفی بوده؟ نمیدونم.
نه یکم دیگه فکر کن، یکم دیگه فکر کن.
تو یه کیفه مثلا جی پی اس مکانیابی چیزی نصب کردن؟
نه خیر، نه خیر، من خودم میگم. خودرویی که این سارق بخت برگشته بهش زده متعلق به کی بوده؟ به سردار رادان، فرمانده سابق نیروی انتظامی بوده.
آخ آخ آخ، چه جایی زده بیچاره.
آره الان گوش بده، خود این سارق بیچاره ببین توضیح میده، ببین چی میگه.
دیشب آخرین سرقتمون بود که خودروی سردار رادان بود، کیفشو برداشتم رفتن نیم ساعت بعد ریختن آوردن. حالا حالا خیلی بده. بعد خود سردار هم گفت آزاد شدی اومدی بیا پیشم، هم حقوق بهت میدم هم کار کنم، سادم زندگی کن. بهم شامم داد، چلیکاب داد.
باحال بوده باهاتم. بس تو خوب کسی زدی ها.
دقیقاً به خوب کسی زده بوده. حالا این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ معنیشو میخوام بگم. یعنی اگه بخان سارقو نیم ساعت هم میتونن دستگیر کنن دوستان عزیز. ولی مسئله اینه که انگار تو سرقت‌های معمولی حالش نیست. یه شاید هم فهم میکنن اگه در مورد همه سرقت‌ها با همین اقتدار و سرعت و اینا عمل کنن، مال باخته‌های وقت پر رو میشن، سطح توقعات از نیروی انتظامی میره بالا. به هر حال دیگه شانس این سارقم اینجوری بوده دیگه.
البته برای آقا دزدم که زیاد بد نشد، هم چلو کباب بهش دادم.
آره چلو کباب دیدی؟ چلو کباب داد
و گفته بیا پیشم کار کن بهت حقوق میدم. میگه خوبه که.
آره میگم بریم همین بعد سردار مردار بزنیم.
چلو کباب ماشیناشونو پیدا کنیم.
ماشاءالله خوش شانس بوده دزده دیگه. امیدوارم که البته سارقای دیگه خیلی حسودی نکنین. شما هم به هر حال دوستان شنونده های عزیز مال اموالتون صرف بچسبین که به نیروی انتظامی زحمت و دردسر اضافه ندین. مال شما رو دوز ببره دیگه برده ها، اینجوری نیست. فکر نکنین نیم ساعته مثلا سارق و کتبسته با اموالتون میارن تحویلتون میدن. نه خیر، اون مال فقط سردار رادان بود، از ما گفتم بود. از ما گفتم بود، از ما گفتم بود، اینجوری نیست، از ما گفتم بود.
همیشه یادم هست لبخندت چه کرده با قلبم، ای باری به جان من نم نم، میخواهی مرا ولی کم کم، ببر مرا گاهی آنجایی که دل بری کردی، عشقت را به قلبم او بردی، دل دارد هوای شب گردی. عذابم کنی شعر بخوان شعر که خوابم کنی، وای به روزی که دهی دل به من از می احساس خرابم کنی، این که تا نیمه منی لافی سرشته نکن پنبه که انصافی، هر دو شبیهیم مگر موی تو مثل دل ساده من صافی، هوای تو دارم دوباره امشب، باید از آسمان بی وقف بی امان باران ببارد امشب، یارم همه کسا کارم هوای تو دارم دوباره امشب، باید از آسمان بی وقف بی
الان وقت مایفیل هست دیگه، وقت پوله. ایستگاه اقتصاد آرش حسنی ها. سلام علیکم.
سلام علیکم.
آقای آرش حسنی ها، آقای آرش حسنی ها، شما اسمتون نوشته شده تو کلاس ایستگاه چهارشنبه، دیروز غیبت داشتین، امروز با ولیتون بد میمدین.
آره راست میگی، قیمت ها من موجه میکردم، اما داشتیم حال میکردیم و چیش قطعش کردیم.
اصلا ما میخوایم موزیک بریم. موزیک بریم.
دیروز رفت اینجای
موزیک برو.
نه اینو، اونو
یارم حامد همایون بود.
آره
خب چی داری برامون؟
رفته بودم براتون چیز میز بیارم دیگه، دیروز نبودم. فرشید، چون هفته اول آذر بوده گفتم که شاید بد نباشه که یه جمع‌بندی داشته باشیم از اتفاقایی که توی آبان افتاد، اتفاقای اقتصادی مهمی که توی آبان افتاد. از همهش مهمتر تورم آبان ماه اول بگیم که هم مرکز آمار
بیرون اومده،
آره، هم مرکز آمار هم بانک مرکزی گزارشاشون از تورم رو، تورم آبان رو دادند.
حالا همین آبانو
همینا رو
جدیدن چقدر سری شد؟ قبلا میومدی تورم میدادی مال 3 سال پیش.
نه تورم نبود، اون
چی بود؟
چیزای بودجه خانوار بود.
آها، اونا هم یه سال میدن،
اونا هم یه سال یه سال معقوله، اما تا قبل از این چند ساله وقتی که می آوردیم صحبت سه چهار سالی
آره،
که
یادم اوایل اینجوری که میگی مال همین ماه پیش بخیر،
یعنی همین 4 روز پیش،
همین 4 روز پیش خیلی بروزن. آره.
خب اول گزارش بانک مرکزی رو بگم که تورم نقطه به نقطه آبان، یعنی آبان امسال در مقایسه با آبان پارسال، این میشه نقطه به نقطه 9.6% بوده که باز کماکان زیر 10%، اما با یه افزایشی نسبت به نقطه به نقطه یه ماه قبلش همراه بوده کماکان،
یعنی به نسبت پارسال 10% حدود 9.6%
آره،
اضافه
آبان
شده.
به آبان حدود 10% 9.6%. اگر 12 ماهه، یعنی سالی که منتهی به آبان شده با سالی که منتهی به آبان پارسال شده، 12 ماه به 12 ماه رو بگیریم، اینی که الان داریم میگیم نرخ متوسط تورمه و یک حافظه 24 ماهه داره، یعنی دو ساله داریم در واقع با هم دیگه مقایسه میکنیم. 12 ماه منتهی به آبان 96
95 با منتهی به آبان 96،
آره، این دو تا رو داریم با هم مقایسه میکنیم. اون 9.9% رشد داشته تورم،
فرق میکنه با نقطه به نقطه، یعنی با فقط آبان با آبان،
آبان به آبان 9.6 بود که اون یک حافظه 12 ماهه داره، چون یک آبان رو با یک آبان سال قبل داریم با هم دیگه مقایسه
با میکنیم. کیک میخوای مثلا؟
نه اصلا
خیلی سخت شد. آقا یه چیزی حدود 10% دیگه،
جفتش حدود 10%
تو همین مایا.
مرکز آمار ایران معمولا یه اختلافایی داره آماراش با بانک مرکزی، اونم به خاطر اینی که سبدشون متفاوته و شیوه هایی که استفاده میکنن برای محاسبه متفاوته، اما باز به همدیگه نزدیکه. تورم نقطه به نقطه آبان کشوری اونجوری که مرکز آمار داده 9.6% بوده و 12 ماه منتهی به آبان کشوری 8.4 بوده که یه 1% حدوداً.
اولی کشوری نبود، اولی که گفتی؟
اولی هم کشوری بود، نقطه به نقطهش بود که گفتم که 9.6 بود، اینم باز کشوری، یعنی هم شهری و روستایی با هم دیگه 12 ماه 8.4%. نکته مهم جفت گزارشا که به نظرم اومدش که باید بهش توجه کردش، بالا بودن نرخ تورم فرشید خوراکی‌ها و آشامیدنی هاست. نرخ تورم این گروه برای این مهمه که اولا خب هر خوراکی و آشامیدنیه دیگه، یعنی هر کاری که شما
نخوری،
هر کاری که بتونی انجامش ندی، خوردن آشامیدن رو نمیشه انجام داد.
یعنی بیشترین تورم روی مواد خوراکی،
آره، خیلی بالا رفته و تو سالهای قبل اتفاقا از گروهایی بودش که تورمش خیلی پایین بود. مثلا تورم بهداشت و درمان، تورم تحصیل بالا بود.
درسته.
اما تورم گروه خوراکی و آشامیدنی چند ماهیه که خیلی بالا رفته. بر اساس گزارش بانک مرکزی تورم گروه خوراکی و آشامیدنی تو آبان ماه 13.9% بوده، 14% بوده که خب بر اساس متوسط گفتیم کمتر از 10 بود.
درسته.
این بالاتر از متوسطه. یه نکته مهم دیگه هم که این گروه داره اینه که ضریب اهمیتش تو خود کل تورم خیلی بالاست، حدود 27.8%، یعنی بعد از گروه مسکن و اجاره بها و آب و برق و اینا که بیشترین تأثیر رو روی تورم میذارن وقتی که افزایش پیدا میکنن،
مواد غذاییه
گذشته از اون نیاز هر روزه ای که به هر حال مصرف کننده ها داره.
بعدش چیه؟ بعد از مواد غذایی میره مثلا روی
از بابت ضریب اهمیت میپرسی؟
آره، از بابت ضریب اهمیت میخوام ببینم.
از بابت ضریب اهمیت گروه حمل و نقل،
حمل و نقل
حدود 10% ضریب اهمیتش که اونم وقتی که اثر میذاره روی تورمش بالا پای میشه به سرعت روی تورم کل اثر میذاره. بر اساس گزارش مرکز آمار تورم گروه سبزی ها، یعنی سبزی و حبوب، لوبیا و نخود، این دو تا گروه بالاترین تورم رو باز تو گروه خود خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها داشتن.
چقدر؟
بالاتر از 23%.
آه.
یعنی این تورمی که توی گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها داریم، کل گروه که گفتیم 14%، باز تو خود این گروه سبزی ها و حبوب، لوبیا و نخود و عدس و اینها بیشترین اثر روی این تورم گذاشتن. حالا اینکه چرا این اتفاق افتاده و چرا داره این اتفاق میفته، چیزیه که شاید مثلا اگر کسی تاجر و بازرگان لوبیا و نخود و اینهاست، یا اینکه اگر تولید کننده سبزی رو میشه فهمید، میشه یه توضیحاتی براش پیدا کرد. اونم اینه که به هر حال مثلا فصل خب سرما شروع شده، احتمالاً سبزی تولیدش کمتر شده یا گرانتر به دست مصرف کننده میرسه. اما لوبیا و عدس و نخود نمیدونم دلیلش چیه که این اثر رو گذاشته روی تورم. از این بابت مهمه که میگم چون گروه خوراکی ها و آشامیدنی هاست باید توجه کرده بهش و تو ماهای دیگه هم حالا رصدش میکنیم که ببینیم چرا این اتفاق افتاده. چون
آب گوشت هم سخت میشه خوردنش،
اصلا تورم حرکت کرده فرشید از یه گروه دیگه که میگم سالها بودش ما میگفتیم بهداشت و درمان و تحصیل بالاترین گروه تورم رو داشتن، پیشتاز تورم بودن، الان خوراکی ها و آشامیدن هست که همونجور که توضیح دادم از این بابت ها خیلی مهمه. یه اتفاق دیگه هم که توی آبان ماه افتاده و من میخوام خواهش بکنم که شنونده هامون به ما کمک بکنن، که
شنونده ها کمک کنین به آرش،
آره کمک کنید که ببینیم این عدد رقم هایی که ما داریم رو اونهایی که توی دنیای واقعی دارن زندگی میکنن تاییدش میکنن یا خیر. و اون رونق خیلی نسبی
لوبیا.
نه لوبیا نه، مسکن.
آه مسکن،
میخوام بگم که ما بازار مسکن رو خیلی دنبال میکنیم به خاطر اهمیتش، بارها هم توضیح دادیم که چرا دنبالش میکنیم و چرا رصدش میکنیم. واقعا بهمون بگن که آیا اینطور هست، اگر توی بازار مسکن فعال این بازار هستن، چه فروشنده چه خریدار، بهمون بگن واقعا تکون خورده. صحبت از رونق آنچنانی که فکر بکنید نیست، اما خب به هر حال مثلا رشد 7% تعداد معاملات مسکن تو تهران در حالی که سالها بود همچین اتفاقی رو مشاهده نبودیم تو این 8 ماه اول، خب نشانه یه دیگه، ببینیم واقعا این نشانه وجود داره یا نه.
بابا قطعا ما بین شنونده هامون از عزیزان مشاور املاک، معاملات املاکی
یا که سازنده هایی
یا سازنده ها یا کسانی که توی به هر حال یه جورایی توی این بیزینس هستن گوش میکنن برنامه رو، دیگه بهمون بگین چه جوریه، حالا درصد نه ولی حدود قیمت مثلا آره پارسال به امسال چه جوری شده،
بهتر شده، تو بازارشون اتفاقی افتاده، مشتری میاد مشتری نمیاد. آره. که ما ببینیم بعدش، من هفته بعد راجع به این آمارا صحبت میکنم، ببینیم که واقعا این آمارا حس واقعی هم توی جامعه به ویژه حالا مثلا بازار شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت داره یا نه. و نکته آخر توی آباما این که بورس تهران وارد یک کانال جدید شد، شاخصش 90,000 تایی شد و این برای اولین بار در تاریخ بورس تهرانه که در واقع این یعنی که بورس بازار گرمی داشته توی آبان ماه.
آبان ما.
آره و مهمش این بوده که یه جورایی واقعی به نظر میرسه، چون بورس رو میشه دستکاری کرد، مثلا یا هیجانی میتونه بالا و پایین بره، یه حرف یک سیاستمدار یا یه اتفاقی اینجوری میتونه اثر بذاره روی بورس.
درسته.
اتفاقی که این دفعه توی بورس افتاده و البته بورس بازار گرمی داشته این بوده که در حالی که مثلا بعضی از صنایع مثلا پتروشیمی خودروسازی داشته رشد میکرده، بعضی از صنایع طبیعی که خب اونا افت میکردن. یعنی کاملا یک رفتار معقول و طبیعی داشت بورس تهران، اما با این حال شاخص کلش که برآیند کل اتفاقات بورس میتونه باشه رو به مثبت بود و رونق داشته.
عجیبه.
بازار گرمی
عجیبه.
آره. آره.
عجیبه. کلا چیزی رو به رونق باشه و اینا اصلا خود عجیب میشه.
آره حالا مثلا
اینم که خیلی رو به رونق باشه.
اما فرشید درست میگی، کاملا حرف درسته. و اون چیزی که الان مثلا اونایی که ناظر بورسن دوست دارن که تو ماهای آینده یا تو هفته‌های آینده اونو دنبال بکنن که ببینن واقعا این اتفاق افتاده یا نه، رشد پایدار مستمره، یعنی ببینن که این اتفاق مقطعی نبوده باشه، اتفاقی باشه که دائما در حال افزایش باشه، اون موقع میشه گفتش که خب اتفاق خوبیه دیگه. بورس وقتی که گرم باشه هم برای کسایی که سهام دارن خوبه، هم برای صنایع و صاحبان اون شرکتایی که شرکتشون تو بورس هستش میتونه اتفاق خوبی باشه.
بسیار خوب، ممنونم ازت. دوستان عزیز میتونید با همون در تماس باشید و راجع به بازار مسکن هم بهمون بگید که بدونیم وضعیت چجوریه. آرش حسن نیا رو هم میتونید فالو بکنید بر روی توییتر با شناسه آرش اچ نیا.
معنی دل بستن، معنی پیوستن، معنی دل کندن، گسستن، معنی خاطره،
آنچه بر کسی گذشته و در حافظش مانده،
معنی حافظه،
آرزوی ضبط و نگهداری مطالب و وقایع،
معنی آرزه،
اتفاق پیش آمد، مرزه،
معنی فاصله،
مسافت بین دو چیز و دو کس،
تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی دور، تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی دور. معنی خستگی، معنی دلتنگی، بیهودگی، معنی انتخاب،
کشتن کسی از میان گزینه‌های موجود،
معنی التهاب،
افروخته شدن زبان، کشیدن استرام،
معنی استرام،
هیجان ناخوشایند همراه با بی‌قراری،
معنی اجتناب،
سازوکار دفاعی که در آن فرد از آنچه یادآور موارد ناگوار باشد دوری میکند.
تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی دور، تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری.
آره بومرانی رو میشنوید.
معنی ابتدا،
اسمش از گذشتن و رفتن پیوسته،
معنی اشتباه، معنی انقضا، انتقام،
بعد کنسرت ده سالگی گروه بمرانی هم هست، 11 آذر در برج میلاد ساعت 10 شب. کنسرت ده سالگیشونه، یعنی 10 سال پیش این موقع اولین کنسرت فعالیت گروه بمرانی شروع، فعالیتشون شروع شده.
بله،
این کاری هم که میشنیدید هم توی گفتم کار از بمرانیه، گذشتن و رفتن پیوسته. قیمت بلیتشون چنده؟
از 50,000 تا 140,000 تومان.
50,000 تا 140,000 تومان، برج میلاد، 11 آذر، میتونید بمرانی، کنسرت بمرانی ببینید. تولد دیگه داریم، 13 آذر تولد واروژانه.
بله، 13 آذر تولد یک موزیسین و تنظیم کننده مشهور ارمنی تبار ایرانی، واروژ هاخواندیان، در سال 1315 در قزوین به دنیا اومده.
جدی شده فرید؟
آره که موزیک رو دیدی موزیک بعد باروژان دیگه.
برو برو ادامه بده.
با از دست دادن پدر مادرش به مدرسه شبانه روزی ایتالیایی سپرده میشه که علاقش به موسیقی هم در همین دوران شکل میگیره. بعدن در هنرستان عالی موسیقی تهران مشغول به تحصیل میشه و بعد از اونم به آمریکا میره برای دوره آرنجمان یا همون تنظیم موسیقی.
این موزیکی که میشنویم زیر صدامونه اینم مال واروژانه.
از کارهای واروژان هست. بوی گندم داریوش.
موسیقی فیلم هم کار میکرده
خیلی زیاد. واروژان برای 25 فیلم سینمایی و 2 مجموعه تلویزیونی موسیقی مد ساخته و خیلی از آثار موندگاری از واروژان توی ذهن ایرانی ها هست. غیر ممکنه یادم بره موسیقی فیلم های همسفر، کندو، غریبه و کلی فیلم دیگه.
خیلی از فیلم فارسی ها رو یادمه که میبینیم اکثرا اسم واروژان هست.
آره با همون فونت قدیمی.
آره با همون فونت قدیمی گنده. با خیلی از خواننده هم کار
کرده. بله گوگوش، ابی، داریوش، ویگن، ستار، فرهاد، عارف، مرجان، رامش. بازم بگم؟
نه دیگه با همه کار کرده.
یه قسمت از ترانه شب زده که برای فیلم سینمایی سلام تهران ساختارم با هم دیگه گوش بدیم. ابی
با صدای ابی ساخته واروژان.
عزیز بومی ای هم قبیله رو اسب قربت چه خوش نشستی، تو این ولایت ای با اصالت تو مونده بودی تو هم شکستی، تشنه و مومن به تشنه موندن غرور اسم دیار ما بود، اون که سپردی به باد حسرت تمام دار و ندار ما بود. شاباز تو رو صدا کرد ای عاشق که پر کشیدی بی پروا به جستجوی شقایق، کنار ما باش که محزون به انتظار بهاری، کنار ما باش که با هم خورشید و بیرون بیاری.
دوستان این هفته دیروز و امروز خیلی راجع به این ماجرای کشتیگیر کشورمون علیرضا کریمی که باید میباخت حرف زدیم، راجع به حواشیش کلی گفتیم و دیروز یکی از نمایندگان مجلس هم وارد تشک شد، یعنی چیز وارد صحنه شد. طبیعتاً باید به خاطر وظایف ذاتی نمایندگیش ایشون از حقوق شهروندی آقای کریمی دفاع میکرد، مثلا میگفت چه معنی کرده وقتی یه نفر انقدر زحمت کشیده اینجوری حقش پایمال بشه، ولی آقای نماینده که اسمش بهرام پارساییه همچین کاری نکرده و به جاش میدونی چی گفته؟ گفته اگر قرار است ببازیم بهتر است که شیک و قشنگ ببازیم نه مفتزهانه. آقا اصلا دیروز که ایشون این حرفو زده ما همینجوری در بحر تفکر و تعقل و چیز و اینا فرو رفتیم که اصلا چجوری میشه شیکو قشنگ باخت. ایشون البته در ادامه توضیح دادن که در همین مسابقه کریمی بعد چجوری چیکار میکرد که شیکو قشنگ این باختنش در بیاد. گفته که از قبل باید گفته میشد اگر کشتیگیر اسرائیلی برنده شد ما به شما علامت میدهیم که شما ببازید، نه اینکه بعد از اون که ما 3-2 از حریف جلو باشیم به او بگویند که ببازد. این تمام روحیه ورزشکار ما رو خراب کرد. ما پیشنهادمون به نظام اینه برای اینکه از این بعد خیلی شیک و قشنگ ببازیم همین مجلس دستور عمل تنظیم کنه برای شیک و قشنگ باختن ورزشکارامون. مثلا طبق این دستور عمل ورزشکار موظفه در اینجور مواقع دقیقه 2 مسابقه یه نگاه به مربی بندازه، بعد مربی اگه یه چشمک زد یعنی ادامه بده خبری نیست اسرائیلی داره میبازه، اگه بوس فرستاد یعنی آفرین پسر خوب بزن لهش کن، اگه دست کرد تو دماغش یعنی اوضاع داره دماغی میشه، برو تا شیک و قشنگ باختن. خلاصه ببین چش ورزشگاه باید به لب و دست و چش مربی باشه دیگه. حالا یه سری حرکات دست و چش و لب دیگه هم هست که در این مقال نگنجد، بعدن میگم بهتون. به هر حال ما کماکان اصرار داریم که این دستورالعمل تهیه بشه تا همه باختامون شیک و قشنگ برگزار بشن، انقدرم سر و صدا نکنن.
سر تا پا و تشی چاله
میچرخی میرسی این چونین تو میچرخی جنون میآید ز دریا موج خون میآید تو میرخسی چونین لیلی وار که او از جلد تا برون میآید میخندانی مرا میگریانیم عاشق شیدا این چونین از آتش آبم و در آب آتشم میلرزم میسوزم این چونین تو میرخصی تو میرخصانی چو مستانی تو میمستانی میان آسمان خونی چنان ردی که میبارانی چنان ردی که میبارانی.
خب فرصت این هفتمون هم تموم شد. در بخش پایانی برنامه بریم سراغ نرگس محمدی و از نرگس محمدی بگیم، فعال حقوق بشر که چند سال توی زندان به سر میبره به مناسبت سالگرد تولد دو فرزند دوقلوش نامه نوشته که مرور کردن اون بسیار دردناکه. محمدی تو نامش نوشته که این سومین سالیه که شمع تولد کیانا و علی دو فرزندش رو توی زندان روشن میکنه و دیگه حتی تصویر روشن و واقعی از چهره جگرگوشه هاش هم نداره. خیلی دردناکه که توی مملکتمون آدم های آزاده، شجاع و حق طلبی مثل نرگس محمدی باید توی زندان در غم فراق فرزند بسوزن و کسانی که مظهر تنگ نظری و کجندیشی و دستندازی به حقوق مردم هستن بدون هیچ هراس و مشکلی آزاد باشن و بی درد سر. اما دلخوشیم به این که تاریخ رو نرگس ها معطر میکنن و از دشمنان نرگس جز سیاهی و تباهی چیزی توی قصه سرگذشت این سرزمین نمیمونه. به قول زندیاد مهدی اخوان سالس، بنوشی برف گلگون شو برافروز که این خون خون ما بی خانمان هاست، که این خون خون گرگان گرسنه است، که این خون خون فرزندان صحراست. در این سرما گرسنه زخم خورده دویم آسیمه سر بر برف چون باد، ولیکن عزت آزادگی را نگهبانیم آزادیم آزاد. به امید آزادی و بالندگی نرگس و نرگس ها. عصر پنجشنبه‌تون بخیر، روزگارتون معطر.
بمیرید بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق چو مردید همه روح پذیرید. بمیرید بمیرید و از این مرگ ما ترسید که از این خاک برایید سماوات بگیرید. بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید که این نفس چو بند است و شما هم چو اسیرید. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید. بمیرید بمیرید پیش شاه زیبا بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید. بمیرید بمیرید و از این عبر برایید چو از این عبر برایید همه بد روانیرید. بمیرید بمیرید و از این مرگ ما ترسید که از این خاک برایید سماوات بگیرید. بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید که این نفس چو بند است و شما هم چو اسیرید.
حفره حفره زندان چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید بمیرید بمیرید و از این عبر برایید چو از این عبر برایید همه بدروانید بمیرید بمیرید و از این مرگ و ترسید